بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 338 صفحه دوم. قال والوجه الثاني ان استحضار الصور و الذهول عنها من غير نسيان و النسيان يوجب تغير القوتين. بحثمون در این بود که قوه حس مشترک داریم و قوه خیال. فخر رازی نقل کرد که حکما برای تغایر این دو قوه دو دلیل اقامه کردن. دلیل اولشون رو ذکر کرد و رد کرد و ما رد او رو جواب دادیم. اما دلیل دوم این است که برای ما نسبت به هر صورت مدرکهی سه تا حالت پیدا میشه. یکی حالت استحضار، دوم حالت ذهول و غفلت، سوم حالت نسیان. در حالت اول که حالت استحضار، ما صورت ذهنیه رو الان در ذهن خودمون حاضر داریم و داریم ملاحظهش میکنیم، مشاهدهش میکنیم. این میشه حالت استحضار. گاهی از اوقات این حالت برای ما هست که صورت ذهنیه رو مشغول ملاحظه کردن و تصور کردنیم. حالت دوم حالت ذهوله، یعنی حالت غفلت. صورت رو فراموش نکردیم ولی چون پرداختیم به ادراک صورت دیگر، از اون صورت مدرکهی که تحصیل کرده بودیم موقتاً غافل شدیم. ذهول یعنی غفلت، موقتاً غافل شدیم. ولی اگر اراده کنیم که اون این صورت مغفول انها رو ارجاع بدیم، میبینیم قدرت ارجاعش رو داریم. فکر میکنیم، اون صورت رو ملاحظه میکنیم و تصور میکنیم. صورتی که مورد غفلت بود حاضرش میکنیم. حالت سوم اینه که نسیان پیدا کنیم، یعنی صورتی رو که قبلا ادراک کرده بودیم الان هر چی فکر کنیم و یاد نیاریم. نه این صورت پیش ما حاضره، نه مغفول عنهاست که در اون ذخیره، در اون صندوق ذخیره موجود باشد، بلکه به کلی محو شده. و ما اگر بخواهیم او رو ادراک کنیم باید دو مرتبه کسب کنیم. الان توی ذخیره ما نداریمش که ملاحظش کنیم. این سهالت برای ما هست که نسبت به یک صورت ذهنیه ما گاهی استحضار داریم، یعنی اون صورت پیشمون حاضره و الان مشغول ملاحظه کردنشیم. دوم این که نسبت به اون صورت ظاهلیم، یعنی غافلیم، الان ملاحظش نمی کنیم. ولی اگر بخواهیم ملاحظش کنیم در دسترسمون هست، میتونیم بیاریمش و استحضارش کنیم. سوم حالت نسیانه که کاملا صورت محو شده و هر چی فکر میکنیم بر نمی گرده. اگر بخوام ادراکش کنیم باید دوباره کسبش کنیم. این سه حالت برای ما هست. و این سه حالت مسلماً با هم فرق دارن و فرقشون روشنه. هر قوه از قوای ما یکی از این حالت ها رو میتونه توجیه کنه. حالت نسیان که حالت ادراک نیست، اونو براش قوهی درست نمی کنه. ولی حالت استحضار و حالت ذهول دو حالتی هستند که در یک حالت صورت موجود است و ادراک می شود، در یک حالت موجود است ولی ادراک نمی شود. هرچند در حالت سوم که حالت نسیان اصلا صورت موجود نیست که ما ببینیم در چه قوهی موجوده. مدرک هم نیست که ببینیم چه قوهی ادراکش میکنه، نه موجوده نه مدرکه. بنابراین حالت سوم در این استدلال ما هیچ نقشی نداره، فقط برای اینکه به تمام حالات اشاره کنیم اون را ترک کردیم، و الا دخالتی در بحث ما نداره. اون که برای ما مهمه حالت استحضار و حالت ذهوله. در حالت استحضار داریم ادراک میکنیم، پس باید قوهی داشته باشیم که بتواند ادراک کنه. در حالت قفلت صورت رو داریم ولی ادراک نمی کنیم، پس باید یه قوهی داشته باشیم که صورت رو حفظ کنه و ادراک نکنه. این دوتا حالت رو دقت کنید، دوتا حالت با هم تفاوت دارن و هر کدومش در ما هستش، هر کدوم از این دوتا حالت در ما هست. پس ما باید برای هر کدوم از این دو حالت قوهی داشته باشیم که بتونیم این دو حالت رو در خودمون توجیه کنیم. برای حالت استحضار قوه ادراکی لازم داریم، برای حالت ظهور قوهی لازم داریم که حفظ کند و ادراک نکند، بلا ظهور توجیه نمیشه. این دوتا قوه یکی حس مشترک یکی خیاله. به این ترتیب ثابت شد که ما دو قوه داریم، حالا اسمشو کار نداریم، یک قوه مدرک است، یک قوه حافظه است. قوه مدرک همون حس مشترکه، قوه حافظ خیاله. پس ثابت شد که برای ما دو قوه وجود داره، یک قوه حس مشترک، یک هم قوه خیال. از این دو تا حالت کشف کردیم دو تا قوه رو. البته توجه کنید ما برای در قوه ادراکی حس مشترک رو معرفی کردیم، برای ادراک حس مشترک رو معرفی کردیم، برای ذهول هم خیال رو. چرا برای ادراک حواس ظاهره مطرح نشدن؟ اینو توجه داشته باشید، زیرا که فرض ما در جایی است که اون امر خارجی از مقابل ما غیبت کرده. الان در مرعا و منظر ما نیست، حواس ظاهره ما او رو نمیگیره، فرض ما اونجاست. بعد از اینکه ما چشممون رو بستیم از اتاق بیرون رفتیم، باز نقش موجودی در اتاق رو داریم میبینیم، این میشه استحضار. از این نقش قفلت میکنیم، این میشه ظهور. در این حالت داریم بحث میکنیم، نه در اون حالتی که تو اتاق هستیم و نقش رو داریم میبینیم. به این دیدن نقش نمیتونیم حس مشترک رو اثبات کنیم. بعد از غیبت اون محسوس داریم بحث میکنیم. بعد از غیبت محسوس ما دو حالت داریم، یکی این که اون محسوس رو همین الان حاضر کنیم و مشغول ملاحظهش بشیم، یکی این که ازش غافل بشیم. پس چون بعد از غیبت ما این دو حالت رو داریم، برای در قوای ادراکی برای حالت استحضار قوه ادراکی رو که شی رو در حال غیبت میتواند ادراک کنه معرفی کردیم، یعنی حس مشترک رو، نه حواس ظاهره رو. حواس ظاهره نمیتونیم معرفی کنیم. چرا؟ چون حواس ظاهره اندل غیبت نمیتونن ادراک بکنن. و بحث ما در وقتی است که شیء خارجی غایب شده، اون وقت برای خودمون نسبت به اون شیء خارجی دو تا حالت درست کردیم، یکی حالت استحضار، یکی حالت غفلت و ظهور. وقت باید در همون حالت غیبت این دو حالت خودمون رو توجیه کنیم که بگیم یکیش به وسیله قوه ادراکی حاصل میشه، یکی به وسیله قوه حافظ حاصل میشه. اون وقت قوه ادراکی رو باید حس مشترک بگیریم، نمیتونید حواس ظاهره بگیریم. بله، الان بحث ما اصلا در صحبه هست، بحث ما اصلا در معانی نیست. چرا؟ چون هنوز ما وارد اون قوهی که معنا رو درک میکنه، یعنی قوه واهمه، نشدیم. ما الان از بین حواس باطنه فقط دو تا حاسه رو ترک کردیم و داریم بحث میکنیم، یکی حس مشترک، یکی خیال. هنوز وارد اون سه تا دیگه نشدیم. اون دو تا قوه واهمه مربوط به معناست، ما چون ما وارد اون نشدیم الان بحث ما اصلا در معنا نیست. برای معانی هم هست، بعدا درباره معانی بحث میکنیم. بله، این سه حالت رو ما نسبت به معانی هم داریم، اینکه الان بحث ما در معانی نیست. ما نسبت به صور داریم بحث میکنیم، نسبت به صور هم این سه حالت رو داریم. حالت سوم از کدام احتیاج به وجود قوه نداره، حالت یک و دو احتیاج به وجود قوه داره که قوهش رو تعیین کردی. این دلیل دوم بود برای اثبات مغایرت بین حس مشترک و خیال. با این دلیل ثابت شد که دو قوه در ما موجوده که یکی کارش ادراک است، یکی هم کارش حفظ است. حفظ است بدون ادراک. صفحه 338 صفحه دوم قال ولوت و ثانی این که این است که استهزار از صبر که حالت اوله و زهول انها من غیر نسیانن حالت دومه و نسیان حالت سومه یوجب و تقایر و قوتن خبر اینه. این ست حالتی که برای ما وجود دارد که البته حالت سومش در استدلال ما نقش چندانی نداره، این ست حالتی که برای ما وجود دارد یوجب و تقایر قوته. حالت اول استهزار و صبره، صبر محسوسه رو ما الان پیش خودمون حاضر میکنیم و الان داریم ادراکش میکنیم. دوم و ظهول انها من غیر نسیانیم، گاهی هم این حالت برای ما پیش میاد که از این صبر غافلیم بدون این که فراموششون کرده باشیم. غافل هستیم ولی در خزینه داریم، نظام میتونیم بهش مراجعه کنیم، از خزینه استخراجش کنیم و استهزارش کنیم، یعنی مشاهدهش کنیم بالفعل. و نسیان عفو بر بین غیر نسیانی نگیری، عفو بر استهزار و صبر بگیری، عفو بر اسم نه. استهزار و صبر یک و ظهول انها من غیر نسیانی دو و نسیان سه یوجب و تغایر قوته. به چه بیان یوجب و تغایر قوته؟ به این بیان که استهزار یعنی حصول صورت در هر دو قوه، هم در قوه حس مشترک هم در قوه خیال. چون وقتی شما صورت رو دارید مطالعه میکنید، خیال مثل یک آینه است، عکس این صورت رو بر میداره. توی خیال هم این صورت موجوده، توی حس مشترک هم موجوده، و چون توی حس مشترک موجوده داره مطالعه میشه، داره مورد توجه قرار میگیره. به تعبیر دیگه استهزار، ما استهزار داریم نسبت به این. و ظهور حصول صورت است در یک قوه که حافظه است دون از مدرکه. و پیداست که چرا، چون ما در حالت ظهور صورت رو داریم نسیان نکردیم، ولی الان ادراکش نمی کنیم، الانش غافلیم. پس باید این صورت یه جایی باشد که اونجا حافظ هست مدرک نیست. لذا می فرماد و ظهور حصول صورت است در حافظه دون از مدرکه، و نسیان زوال صورت است انهما، هم از حافظه هم از مدرکه. نه در حس مشترک ما این صورت رو داریم و نه هم در خیال، صورت از هر دو رفته. پس در حالت استهزار صورت در هر دو قوه هست، در حالت ظهور صورت فقط در قوه حافظه هست یعنی در خیال، و در حالت سوم صورت به طور کامل محو شده. این تعدد حالت نشون دهنده تعدد قوه است. حالت مختلف برای ما موجوده هست، قوه مختلف هم ما برامون هست. یک حالت مربوط به یک قوه است، حالت دیگه مربوط به قوه دیگر. این استدلال دوم حکماست بر تغایر قوتین. فخر رازی میگه به هازا ایزن ضعیفون، هازا ایزن ضعیفون حرف فخره. بله زوال این از نرفته. بنابرای نظر قدیمی ها میگفتن صورت به طور کامل زائل میشه و هر چی فکر کنی بر نمیگرده، نه با فکر زیاد نه با فکر کم، نه لب قوه حافظه است نه تو زوایای قوه حافظه. اگه لب باشه زود میشه استخراجش کرد، اگر تو اون زوایا باشه یه خود باید جستجو کنی تا استخراجش کنی، ولی هر کار میکنید استخراج نمیشه، ولی میشه تو اون گوش و موشه هم نیست، به طور کلی از رفته. این نظر قدیمی ها بود. امروزه که کامپیوتر اختراع کردن گفتن اونی هم که پاکش میکنیم دوباره با اون تلاش زیاد میتونیم دوباره استخراجش کنیم. امروزه میگن نه، صورت هیچ وقت محو نمیشه. ممکنه در یه جایی از اون حافظه مخفی بشه که شما نتونید استفادهش کنید. ولی اینطور نیست که نباشه. این حرف امروزه که اونم با کمک این اتفاقی که در کامپیوتر افتاده میگن در حافظه میره. از این سابقه میگفتن محف میشه. ذاکره مال معناست. اون حرف بعدی ماست. ما بحث در ذاکره نداریم. بحث خیال داریم. خیال فقط صورت رو حفظ میکنه. اون ذاکره معنا رو حفظ میکنه که حالا فرق دارد با مسترجعه یا فرق نداره باید بعدم بحث کنیم. ذاکره داریم، حافظه داریم. حافظه که در اینجا میگیم حافظه لغویه که به معنای حفظ کننده است که شامل خیال هم میشه. بعدن یه حافظه اصطلاحی میگیم که حافظه اصطلاحی حافظه صور نیست، حافظه معناست. وقتی حافظه الان بین خودمون میگیم حافظه، حافظه رو به معنی لغوی میگیم، هم حفظ صورت هم حفظ معنا. ولی بعدن خواهیم گفت که حافظه رو ما اطلاق میکنیم بر حافظ معنا. بر حافظ صورت اگر حافظه بگیم به معنی لغوی میگیم، به معنی اصطلاحی نمیگیم. در معنی اصطلاحی به حافظ صورت میگیم خیال. اون حافظه با مسترجعه، با ذاکره، بعضی گفتن یک قوه است، بعضی گفتن متفاوته. ولی بالاخره بحث ذاکره در پیشه. الان بحث ما در ذاکره. بله؟ نه بعدم بحث میکنم این کار. نه نسیانی که میگیم اینه که نسیانی که ما داریم میگیم اینه که واقعا در ذهن نباشه، هر چی فکر کنیم نیاد. اونی که شما میفرمایید معلومه که در حافظه بوده، منتها تلاش من تلاش موفقی نبوده. وقتی که بعد از مدتی فکر کردن به ذهن نمیاد ولی بعد بر اثر یه اتفاقی میبینید دوباره تو ذهن آمد، این معلوم میشه نسیان نشده بوده. من تلاشم تلاش کامل نبوده. اگر تلاش کامل میکردم و اون شرایطی رو که بعدن فراهم شده قبلا فراهم میکردم این صورت میامد، اما چون اون شرایط رو فراهم نشدم صورت نیامد. پس نسیان نبوده. نسیانی که آقایون میگن این که واقعا زائل شده باشه. بله؟ نه اراده مطرح نیست ولی اتفاقی میفته یادش میاد. حالا اگر اون اتفاق رو اگر اون اتفاق رو من با اراده درستش میکردم، مثلا فرض کنید که یه محلی بوده که این صورت تو ذهن من آمده، بعد هر چی فکر میکنم صورت نمیاد، میرم تو اون محل صورتی دوباره میاد. اینطور گاهی از اوقات اتفاق میفته در یه جایی صورتی رو کسب کرده و بعدم یادش رفته، بعد میره تو اون محلی که این صورت کسب کرده یادش میفته. خب این یاد افتادن اختیاری نیست، ولی رفتن تو اون محل که اختیاریه. من اگر میخواستم صورت رو به یاد بیارم خوب بود که تمام شرایط رو فراهم میکردم، میرفتم تو اون محل مثلا، نرفتم. پس اون تلاش من تلاش کمی بوده، ولی اگه تلاش رو درست میکردم صورت مخفی نشده، صورت از بین نرفته بود، مخفی شده بود، خفایش خیلی قلیز بود، خیلی شدید بود. من باید یه راه های دیگری رو پی میکردم تا این از خفا بیرون بیارم، نکردم. پس این در واقع زوال صورت نبوده، کوتاهی من بوده. اگر نسیان اون وقتی که شما هر کار بکنید هر اتفاقی بیفته این صورت بر نگرده، اونو با میشون نسیان. بله اونی که شما دارید مثال میزنید قفلت، منطقه قفلت خیلی شدید. علم به فقدان، علم به قفلت، فقدان چیزی؟ فقدان یعنی فقدان حضور یا فقدان حضور؟ بله فقدان که ما میگیم فکر میکنیم یعنی به طول کلی زوال. بله نه قاعد معدوم خیر از محبه، یعنی قبلی ها قائل نبودن چیزی معدوم میشه ولی معتقد بودن که محب میشه، یعنی این عکسی که تو این آینه افتاده محب میشه، این معدوم شدن نیست. قائل بودن که در ذهن من صورتی آمده، این صورت محو میشه. محو میشه یعنی از پیش من معدوم میشه، نه در کل جهان آفرینش معدوم میشه. اینو قبول نداشتم.
اگر نفته
نمیشه گفت که کل عالمی است، از این ظرف رفته بیرون، کجا رفته ما خبر نداریم. این صورت ذهنی من از پیش من رفته، خودشون تصدیق میکردن که این صورت در مبادی عالی موجوده، اما نه در مبادی عقلیه. ما در مبادیه که در عالم داریم همشون مبادی عقلی که نیستن. مبادی عقلی صورت های حسی رو نمیگیرن، صورت ها رو باید عقلی کنن تا بگیرن. ولی مبادی حسی ما سر راهمون داریم، نفوس فلکی مثلا معتقد بودن که تمام نقوش، چه نقوش ماضیه، چه نقوش حالیه و چه نقوش استقبالیه، همشون تو نفوس فلکی هستن، همه تو نفوس فلکی موجودن. و میگفتن شما اگر با نفوس فلکی مرتبط بشید از آینده و گذشته خبر بینید، چون همه چیز رو میبینید، همه حوادث اونجا میبینید. پس هیچی نفع نمیشه، به طور کامل از جهان نفع نمیشه، ولی از صفحه نفس من نفع میشه، ولی از کل جهان نفع نمیشه. حالا کجا اینا حرفشون درست بود؟ واقعا میرفت که نفوس فلکی یا جای دیگه، اصل حرفشون درست بود که این صورت بالاخره یه جا محفوظ میمونه. اما اینا میگفتن توی نفوس فلکی محفوظ میمونه. حالا شما ممکنه بگید نه، توی نفوس فلکی محفوظ نمونه، یه جا دیگه محفوظ میمونه. اصل حرفشون رد نمیشه. اون محلی رو که برای حفظ این صور قائل بودن، اونو شما حد اکثر خرج کنید. پس این که اینها معتقد باشن به این که صورت از پیش من که رفت به طور کلی معدوم میشه، نه قائل نبود. از پیش من معدوم میشه، نه که در کل عالم شما قد معدوم میشه. نه دیگه، با همه ظرف و مجزو فرض میکنم دیگه، مبدا باید مبدعی باشد که بتواند حسیات رو بگیره، لذا نفوس فلکی قائل شدیم. تو عقول نمیگفتن این صور حسیه میره، میگفتن این صور حسیه در عقول به وجود عقلی موجودن. ولی اگه بخوام به همین وجود حسی موجود باشم، باید تو نفوس فلکی باشم، تو عقول نیستن. ظرف و مجذوب سنتیت رو ملاحظه می کردن، تو عقل که صورت حسی قائل نمی شدن، توی مبادی متوسط هم صورت عقلی قائل نمی شدن. حتی بعضیشون می گفتن تو اجسام فلکی ممکنه مخفی باشه. خب فخر رازی بر این استدلال اشکال میکنه، دو تا اشکال میکنه. یک اشکال اینه که شما اجازه میدید، به مشهور میگه، به حکما میگه، میگه شما اجازه میدید که این صورت در یه جا حفظ بشه و ادراک نشه. پس اون صورت اندل مدرکه حاضره، ولی ادراک نمیشه، تو خیال رفته توی خیال، و چون خیال از قوای نفسه، پس پیش نفس حاضره، اما نفس ادراکش نمی کنه. چون شما گفتید صورت وقتی که مقفول الان هاست تو خیاله، یعنی تو وقتی که تو خیاله ادراک نمیشه. اینو قبول دارید، هم تجربه نشون میده هم شما دارید ادعا میکنید که صورت وقتی تو خیال محفوظه ادراک نمیشه. پس پیش نفس حاضره، چون تو قوه نفس وجود گرفته و در این حال ادراک نمیشه. از اینجا ما میفهمیم دو مطلب رو، یکی این که حضور اندن نفس کافی نیست، همونی که قبلها می گفتیم، باید یک امر زایده بر حضور هم وجود بگیره تا نفس ادراک کنه. و اون امر حاضر رو ما گفتیم اضافه، گفتیم باید نفس با این صورت اضافه برقرار کنه. اضافه رو هم تفسیر کردیم به توجه، گفتیم نفس باید با این صورتی که در یکی از قوایش حاضر شده اضافه برقرار کنه، یعنی متوجه اون صورت بشه تا ادراک تحقق پیدا کنه. و از همینجا بود که ادراک رو اضافه قرار دادیم، از مقوله اضافه گرفتیم و قبول نکردیم که ادراک به معنای حضور صورت باشه، بلکه ادراک رو عبارت از اضافه نفس به صورت قرار دادیم. به این جهت این رو گفتیم به خاطر این که دیدیم حضور تنها کافی نیست، ارتباط نفس هم لازمه. الان رسیدیم به مطلبی که حرف نورون تایید میکنه. شما خودتون دارید اعتراف میکنید که صورت پیش نفس حاضره، چون توی یکی از قواش هست، این تو قوه خیال هست به نظر شما. این با این که تو قوه خیال هست نفس ادراکش نمیکنه، با این که حاضره در یکی از قوای نفسه و در نتیجه حاضره پیش نفسه، نفس ادراکش نمیکنه. پس معلوم میشه ادراک حضور نیست و الا حضور چه حاصله؟ باید ادراک حاصل میشون. ادراک چیزی ورای حضور و حصوله و اون چیز همونیست که ما اسمش رو گذاشتیم اضافه، اسمش رو گذاشتیم توجه. این استفاده اولی که فخر رازی از کلام این آقایون میکنه و این استفاده توجه میکنه که اشکال مربوط به بحث ما نیست، اشکالیست مربوط به اصل ادراک. یعنی اشکالی که در اینجا الان داره برها شما میکنه اشکال مربوط به بحث نیست، اشکال مربوط به یه جا دیگه است. در اصل ادراک داره اشکال میکنه، میگه ادراک رو شما حضور قرار دادید در حالی که ادراک حضور نیست، بلکه ادراک حضور است با یه چیزی اضافه بر حضور. اشکال دوم میکنه. یعنی استفاده دوم میکنه که اون استفاده دومش مربوط به بحث ماست. میگه چه عیبی داره که صورت در حس مشترک حاصل باشه ولی حس مشترک ادراکش نکنه؟ چون الان با این بیانی که کردیم معلوم شد شما ادراک رو نمیتونید عبارت از حصول بگیرید. دقت کنید این عبارت یاد میکنم. الان معلوم شد که ادراک رو نمیتونید عبارت از حصول بگیرید. بنابراین اگر من ادعا کنم که صورت تو حس مشترکه، نمیتونید نتیجه بگیرید که پس باید ادراک بشه، چون وجود و حصول صورت به من ادراک نیست. ما ادعا میکنیم که صورت تو حس مشترکه، آدم اینها ادراک میشه، چون حصول صورت تو حس مشترک اتفاق افتاده ولی توجه حس مشترک حاصل نشده. بنابراین اینطور میگیم، میگیم تو حس مشترک صورت میاد و دیگه حس دیگری ما نداریم که بخواد صورت پیش بره. تو حس مشترک صورت میاد، حس مشترک دو حالت داره، یک بار توجه میکنه به این صورت، اون وقت اون امر اضافه بر حصول که همون توجه و اضافه است تحقق پیدا میکنه و ادراک حاصل میشه. یه وقت حس مشترک توجه نمیکنه، توجه که نشد حالت دوم که ظهور اتفاق میفته. پس ما برای توجیه استهزار و ظهور یا فرق بین استهزار و ظهور احتیاج به قوه نداریم، با توجه به این که حصول رو ادراک نگرفتیم. گفتیم حصول با اضافه میشود ادراک، نه حصول تنها. خب اگر این صورت حسی وارد حس مشترک شد و برای حس مشترک حاصل شد، لازم نیست ادراک حاصل بشه. میتونه اون امر اضافه، امر زاید که اضافه برقرار کردن حس مشترک با اون صورت تحقق پیدا کنه، در این حالت استهزار پیدا میشه. میتونه اون امر زاید که اضافه برقرار کردن تحقق پیدا نکنه، در این صورت ظهور پیدا میشه. پس با یک قوه تونستیم هر دو حال خودمون رو توجیه کنیم، احتیاج به آوردن قوه دیگر نداریم. دقت کنید این تیکه کار میکنن مهمه. حکما چرا قائل شدن به این که باید یک حافظی به نام خیال داشته باشیم؟ دلیلشون این بود که اگر حس مشترک بخواد حافظ باشه، حالا گذشته از قاعده الواحد، دلیلشون این بود که اگر حس مشترک بخواد حافظ باشه، چون حس مشترک مدرکه، لازم میاد که تمام این صوری رو که حس کرده همه رو ادراک کنه. یه حرف مشهور بود. الان فخر رازی ناظر به همین قسمته، میگه ما که ثابت کردیم که حضور صورت در قوه مدرکه به معنی ادراک نیست، پس همه صبح رو تو حس مشترک بیاری لازم نیست که حس مشترک ادراک بکنه، که بعد شما بگید اگر همشون پیش ما حاضرن باید ادراک بشن، بلکه حضور لازم است، امر زاید هم لازمه. اگر حس مشترک اون امر زاید برقرار کرد ادراک تحقق پیدا میکنه، اگر اون امر زاید برقرار نشد ادراک تحقق پیدا نمیکنه. پس اگر صبر در حس مشترک حفظ شدن هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون توجه کنید با توجه به اینکه ادراک عبارت از حضور نیست، که اگر ادراک عبارت از حضور نباشد وقت این صبر همشون حاضر میشن تو حس مشترک ولی هیچون که ادراک نمیشن. محضور شمایی که مشهور هستید این بود که اگر صبر در حس مشترک وارد بشن باید حس مشترک همه رو ادراک کنه، در حالی که ما به وجدان همه صبر رو ادراک نمی کنیم. ما جواب میدیم که نه، حضور صبر در حس مشترک مستلزم ادراک نیست به این بیانی که گفتیم. پس همه صبر رو میگیم که حس مشترک حاضر بشن و متعلق ادراک هم قرار نمیگیرن، اونی رو که حس مشترک بهش توجه میکنه اون مدرک میشه، اونم که توجه نمیکنه مخلوع عن میشه. پس توجه کردید که ما تونستیم هر دو حالتی رو که برای خودمون پیش میاد توجیه کنیم، ببینیم که احتیاجی به قوه خیال داشته باشیم، با حس مشترک تمامش کردیم. دو تا استفاده کرد فخر رازی از کلامش که گفت، گفتش که گفت شما الان با ورود و وارد کردن صبر در خیال قبول کردید که صبر در یکی از قوای نفس حاضر شود و در نتیجه پیش نفس حاضر باشد ولی مدرک نشود. پس قبول کردید که صورتی حاضر شود مدرک نشود. از همینجا ما مطلبمون رو نتیجه میگیریم. فخر میگه اگر شما قبول کردید که صورت توی یه قوه از قوای نفس بیاد که اسمش خیال است و در نتیجه پیش نفس حاضر شود ولی ادراک نشود، اگه اینو قبول کردید ما دو تا استفاده میکنیم، یکی این که در ادراک حضور کافی نیست، یکی همین که همین حضور رو تو حس مشترک میذاریم و اون مشکلی که شما گفتید پیش نمیاد. در صبر رو میگیم در حس مشترک حاضر میشن و هیچ لزومی نداره که تمام صبر مدرک بشن، اون امر زاید باید اتفاق بیفته تا مدرک بشن و اون امر زاید نسبت به همه صبر اتفاق نمیفته، نسبت به بعضی صبر اتفاق میفته حس مشترک درک میکنه، نسبت به بعضی اتفاق نمیفته غفلت حاصل میشه. پس هیچ احتیاجی به خیال پیدا نشه. دقت کنید چی کار کرد؟ از خیال شروع کرد و بعد خیال رو نفی کرد. گفت شما میگید در خیال صور ادراکیه موجود میشن و مدرک نمیشن، حاضر میشن و مدرک نمیشن. از اینجا حرف رو گرفت و پیش رفت تا نتیجه گرفت که خیالی نیست. یعنی اول خیال رو از مشهور قبول کرد، بعد با بیانی همین خیالی رو که مشهور میگفتن باطل کرد، هم خیال رو باطل کرد هم ثابت کرد که ادراک اضافه است نه ادراک حضور صورت. دو تا استفاده کرد. این اشکال اول فخر بر این دلیل تا به اشکال دوم شونستیم.
چون نظرش فکر مشترک با خیال
یه چیز تا قبلا گفته بود
پسید دفعه چرا
باید ما دوتا بود؟ یعنی یه قبستیه، نه حس مشترک. آخه این تعبیر شما خیلی تعبیر دقیقی نیست که خیال با حس مشترک یه چیز. بگید وظیفه خیال رو حس مشترک انجام میده، نه خیال با حس مشترکی کیست. مثل این که شما دو تا قوه رو یکی دارید میکنید. فخر نمیخواد اینو بگه. فخر میگه یک قوه بیشتر نداریم، نه دو قوه یکی شدن. حتی اون معتقده که خیالی وجود نداره.
پس یه استدلال
خیالی، یعنی یک قوه قرار
حس مشترک
خودش حافظ باشه. میدونم شما درست دارید، من تعبیرتون رو خواستم ازتون که اصلاح کنید. شما فرمودید این دو قوه یکیه. میخوام اصلا دو قوه نیست که بخواد یکی باشه، بلکه از اول فخر میگه ما یک قوه بیشتر نداریم که همین حس مشترک. فخر این تیکه رو نمیگه، حالا من بقیه فرض نکردم، فخر تو بقیه هم همین اراده رو داره. حس مشترک رو با خیال یکی میکنه، یعنی چی؟ یعنی ما حس مشترک تنها داریم، دوباره میاد به حس مشترک که میرسه با حواس ظاهری یکیش میکنه، بعدا آخر سر نتیجه میگیره که اصلا ما قوه نداریم، یه دونه نفس داریم، همه کارا رو همین نفس انجام میده. این خیلی حرف مهمیه. من فکر میکنم اصلا جرسه که تو ذهن صدرا زده از همین کلام سخته. صدرا آخر همینو میگه، میگه ما قبا نداریم، نفس داریم. فخر نتونسته نفس رو در مراتب مختلف ببره، تو مرتبه قبول نداشته، نتونسته تو مراتب مختلف ببره و مشکل حل کنه. صدرا آمده گفته نفس داریم، قبا نداریم. این نفس مراتب مختلف داره، در هر مرتبه کاری انجام میده. یعنی همون حرف فخر گفته تفسیرش کرده. فخر خیلی خوب پیش آمده تو مباحث مشیقش، ملاحظه کنید تمام قبا رو ذکر میکنه، همه رو اثبات میکنه، آخر سر همه رو خراب میکنه و ثابت میکنه که اصلا ما قبایی نداریم، یه دونه نفس بیشتر نداریم، اصلا قبا وجود نداره و همین یه نفس ما همه کار میکنه. وقت بعد از سوال میشه که چطور یه نفس همه کار میکنه؟ قاعده الواحده که قبول نداره، خیالش راحته، یه نفس میتونه فاعل کارهای متعدد باشه. صدرا قاعده واحد قبول داره، نمیتونه حرف فخر رو قبول کنه، میاد نفس رو دارای مراتب میکنه. اخ میگه در هر مرتبه کاری انجام میده، بازم صدرا مثل فخر قبار ممکن میشه. میخوام بگم حرف فخر حرف مهمیه، ولی به ظاهرش ما داریم ردش میکنیم. صدرا در نفس اگر حیثیت در نفس قائل به این چه نفس مرکبه، مرکب از مراتبه، ولی اگه بسیط بود قاعده الواحد قبول داشت. صدرا قاعده الواحد در بسیط قبول داره، نفس و صغرا نمیبینه، صغرای قاعده الواحد نمیبینه، چرا؟ چون برش مراتب قائله. اگه مراتب قائل نبود، برای هر مرتبهش، برای هر مرتبهش قاعده الواحد جاری میکنه، ولی برای نفس قاعده الواحد جاری نمیکنه، چون میگه نفس مراتب داره پس کثیره. وقتی کثیر شد قاعده الواحد در شاید جاری نمیشه، اما توی هر مرتبهش که بسیطه قاعده الواحد جاری میکنه. ایشون میگه صغرایی پیدا نمی کنیم برای قاعده الواحد جز خدا، ولی اگه بتونیم صغرا درست کنیم، مثلا نفس صغرا نیست، ولی مرتبه از مراتب نفس رو میتونیم صغرا کنیم، که مرتبه از مراتب نفس هم جدا وجود نداره، بالاخره تو نفس. لذا ایشون حرفش درسته که میگه صغرا نداریم، ولی اگر تو خود نفس ما صغرا برسته و سریم قاعده رو اجرا میکنیم، ولی بسیار از ما بازه قاعده رو اجرا میکنیم. صدرا با این که میگه صغراش در واجب تعالی، در نفس هم اجرا میکنه قاعده الواحد. چرا؟ چون نفس هم به یه حالتی میرسونه که وساطت داشته باشه، یعنی به این مرتبه تنهاش ملاحظه توجه میکنه. نفس اگه حیثیت های متکثر داشته باشه مجا قاعده نیست، اما اگر یکی از این حیثیت هاش رو لحاظ کنید مجا قاعده هست.
مشکلی پیش بیاد
که مشتری پخته میشه، هر دو مشکل پیش بیاد خاطرتون رو از دست میده. البته این نه به خاطر هم اصل بودن با عطب باست، فلاسفه کلن بسیاری از مسائلشون از علوم دیگه گرفتن، از عطب بسیاری از مسائل گرفتن، از منجمین گرفتن، از خیلی ها گرفتن و فلسفهشون رو تنظیم کردن. گاهی از اوقات هم میبینید که مطلبی فاسد میشه، مطلب اون این فاسد میشه و خسارتش به فلسفه وارد میشه، در حالی که فلسفه خسارت نمیبینه، اون علم داره خسارت میبینه. از بسیاری از اوقات شده که مثلا این بعض مباحث فلکی که باطل شده و باعث فلکی نجوم رو خراب میکنه، کار به فلسفه نداره. فلسفه گفته اگر مطالب نجوم حق باشد توجیهش اینه و درست هم توجیه کرد. نجوم خراب میشه، این به فلسفه ضرر نمیزنه، ولو ظاهرا گفته میشه فلسفه خراب شده. یا فرضی در مسئله روح بخاری که امروزه طب روح بخاری رو قبول نداره، این فلسفه خراب نشده، طبی که روح بخاری اثبات کرده و به فلسفه داده خراب شده. این اختصاص نداره به اینکه مشا در زمان ارتقا بودن، نه، بالاخره فلسفه رو از این علوم گرفتن، یعنی خیلی مسائلشون از اون علوم گرفتن، چون که نمیشد که همه رو خودشون حل کنن، بالاخره بعد از علم دیگران هم استفاده میکردن. لذا به عنوان اصل موضوعی مسائل رو گرفتن، تو فلسفه آوردن، بحث کردن. اگر اون مسائل خراب بشه، خود اون علم خراب میشه، کاری به فلسفه نداره. و اینی که میفرمایید درسته. بعدا هم خودمون خواهیم گفت که قسمت های از مغز رو اگه تخریب کنیم، قوه از قوه خراب میشه. پس معلوم میشه که محل این قوه فلان قسمت از مغزه. اینو بعدا خودمون تو همین فصل انشالله میریسیم تحریش میکنیم. و هازا ایزن ضعیفون لأن تجویز حصول صورت در حافظه در حالت ظهور، این تجویز اقتضا میکند که ما قائل بشیم به این که ادراک حصول صورت در مدرک نیست، بلکه امریست ورای حصول. یعنی ادراک عبارت از اضافه که زائد بر حصوله. توجه میکنید اینجا داره همون حرف قبلی خودش رو تکرار میکنه و تأکید میکنه. و علی هذا التقدیر، این استفاده اول بود که کرد که ادراک حصول صورت تنها نیست بلکه حصول صورت است با امر زائد. این استفاده اول. استفاده دوم، و علی هذا التقدیر بنابراین که ادراک حصول صورت تنها نباشد بلکه احتیاج به زائد داشته باشد، یعنی حصول صورت مستلزم ادراک نشود، بنابراین احتمال دارد که صورت حاصل در حس مشترک باشد دائما ولی حس مشترک او را دائما نبیند. استحضار صورت موقوف باشد بر حصول ذلک الامر، یعنی اون امر زائد که اضافه است یا اسمش توجهه باید برای حس مشترک پیدا بشه تا ادراک حاصل بشه. اگر میبینید که تمام صور دائما در حس مشترک حاصلن و حس مشترک اونها رو ادراک نمی کنه، باید نتیجه بگیرید که اون توجهی که لازم است در ادراک برای حس مشترک حاصل نشده. پس نگید چون حس مشترک ادراک نمی کند باید یک قوه دیگری این صور رو حفظ کرده باشد که شأنش ادراک نیست، بلکه بگید خود حس مشترک ادراک نمی کنه چون اون اضافه رو اون امر زاید رو نداره. خب شما می گفتید که صور نمیتونن در حس مشترک حفظ بشن زیرا حس مشترک قوه مدرکه، اگر صور بخواد اینجا حفظ بشه باید دائما دیده بشه. ما جواب میدیم که کار حس مشترک حفظ کردن است و اگر اون محفوظ به اون محفوظات اضافه برقرار کند ادراک کردن است، اگر هم اضافه برقرار نکند ادراک نمی کنه. پس همه صورت تو خود حس مشترک حفظ میشن بدون احتیاج به خیال و حس مشترک اگر ارتباط برقرار کرد ادراک میکنه، اگر ارتباط برقرار نشد ادراک نمی کنه. وقت هم ظهور تو حس مشترک درست میشه هم استحضار تو حس مشترک درست میشه. اصل حصول در حس مشترک هست، اگر ارتباط برقرار بشه استحضاره، اگر ارتباط برقرار نشه ظهوره. بله اول ادراک صورت میگیره، اولی که میاد صورت حاضر میشه ارتباط برقرار میکنه، حس مشترک ارتباط برقرار میکنه، حفظش میکنه، درکش میکنه، بعد ارتباط قطع میشه، فقط حصول از ادراک نیست. اول که بله، اولی که وارد میشه صورت به حس مشترک، حس مشترک هم اون صورت رو در خودش حاصل میکند هم با اون صورت ارتباط برقرار میکنه، لذا ادراک در همون وقت ورود حاصل میشه. بعدن حس مشترک ارتباطش رو قطع میکنه، وقتی ارتباطش رو قطع کرد قفلت از این وقت شروع میشه. دو مرتبه اگر خواست ارتباط رو وصل میکنه باز استهزاء درست میشه، باز خواست قطع میکنه، دیگه دست خودشه، قطع وصل میشه، با هر قطعی ظهور حاصل میشه، با هر وصلی استهزاء حاصل میشه. این اشکال اول فقه بود در استدلال مشهور، در استدلال مشهور. نه اینو قبلا گفتیم که از کلام فقط چی برمیاد. عرض کردم اشاره به مطالب مباحث مشیعی هم داشتم که علم اضافه ایست بین نفس و شیء خارجی یا اضافه ایست بین نفس و اون صورتی که از شیء خارجی آمده. قبلا گفتیم که از کلمات فقه برمیاد که تمایل به دومی داره، میگه میگه که علم عبارت است از اضافه‌ای که نفس با صورت ذهنیه دارد، نه با اون شی خارجی. لذا گفتیم که اشکال مشهورم که میگویند با معدوم چگونه ارتباط برقرار میکنید بر فخر وارد نمیشه، مگر اینکه فخر بگه ارتباط ما با شی خارجی است، وقت ما میگیم چطوری با معدوم خارجی ما ارتباط برقرار میکنیم، اون اشکال پیش میاد. حالا ما عبارتش رو خوندیم، من یادم میاد که لاغل اشاره کردم، حالا عبارت آوردم خوندم میادم نیست، ولی اشاره کردم که در مباحث مشتقی ایشون معتقده که ما با صورت ارتباط برقرار میکنیم، پس صورت ذهنی قبول داره، وجود ذهنی رو قبول داره، ولی وجود ذهنی رو علم نمیدونه، ارتباط با وجود ذهنی رو علم میدونه. اینو قبلا گفتیم. البته اگر ایشون ارتباط با خارج رو علم میدونه، اون اشکال معروف برش وارد بشه که با معدوم خارجی چگونه ما ارتباط برقرار میکنیم، ما به معدوم خارجی عالمیم چگونه باشه ارتباط برقرار میکنیم. اما اگر ایشون علم رو عبارت از ارتباط با صورت ذهنی بدون اون اشکال برش وارد میشه و وجود ذهنی هم قبول داره، منتها با وجود ذهنی رو با علم متفاوت میبینیم. میگه وجود ذهنی عبارت از اون صورتی که در ذهن موجوده، علم عبارت از ارتباط نفس با این صورت. اما اشکال دومی که فخر بر مشهور میگیره، مشهور معتقدن که، یعنی مشا کلن معتقدن که برای صور کلیه و معانی کلیه که هر دو معقول ما هستند حافظه ای وجود داره، زیرا که ما نسبت به این معانی کلیه هم سه حالت داریم. این معانی کلیه یا صور کلیه رو گاهی استحضار داریم، گاهی ظهور داریم، گاهی نسیان. خب بنابراین باید برای معانی کلیه و صور کلیه هم مخزن قائل بشیم، همونطور که برای صور جزئیه مخزن قائل شدیم به نام خیال، همونطور که برای معانی جزئیه مخزن قائل شدیم به نام حافظه، همچنین برای صور کلیه و معانی کلیه باید مخزن قائل بشیم. مخزن معقولات چیه؟ چون آقایون معتقدن که ما 5 تا قوه ظاهره داریم، یکی مدرک صوره، یکی حافظ صور، یکی مدرک معنای جزئی، یکی حافظ معنای جزئی، یکی هم متصرفه در این هست. پس برای صور جزئیه و برای معانی جزئیه که یکی مدرک حس مشترکه، یکی مدرک واهمه است، مخزن قائلن، برای هر کدوم مخزن جدا. بهشون گفته میشه که برای صور کلیه و معانی کلیه که معقولتن چه مخزنی داریم، با اینکه اونها نسبت پیدا نسبت اونها نسبت پیدا میشه، مخزن اونها چی؟ اختلاف داره. گروهی معتقدن که مخزن اونها خود نفسه، گروهی هم معتقدن که مخزن اونها عقل فعاله. ابن سینا در علم النفس و شفا تأیید میکنه قول دوم رو که مخزن عقل فعال باشه. فخر رازی با توجه به اون چه که ابن سینا در شفا تأیید میکنه اینجا اشکال دوم وارد میکنه، میگه شما میگویید مخزن معقولات عقل فعاله و برای معقولات مخزنی در نفس ما قائل نمیشه. چه عیبی داره که مخزن صور محسوسه را هم در درون ما قرار ندید، اونم عقل فعال بگیرید، اونم مخزن محسوساته. همونطور که مخزن معقولات رو خارج از خودمون قرار میدید، مخزن محسوسات هم خارج از خودمون قرار بدید، بنابراین در ما قوه خیال قائل نشید. قوه خیال به عنوان مخزن معرفی شده. اگر مخزن کلیات رو شما میتونید بیرون از ذات ما ببرید، مخزن جزئیات رو هم بیرون از ذات ببرید و بذارید که ما خالی از قوه حافظه باشیم، چه حافظ صور، چه حافظ معانی، چه کلیات، چه جزئیات، همه میرن بیرون. و ایزن اشکال دومه، ایشون در اشکال دومش ابتدا اینطور میگه، میگه نسیان در کلیات حاصل میشود در حالی که شما به بهانه نسیان قوهی رو که حافظ باشد در درون ما قبول نمی کنید. نمیگید چون حالت ظهور داریم، چون حالت ظهور داریم پس باید یه حافظه کلیات هم در ما باشه. پس به همین جهت حافظه جزئیات هم قبول نکنید. بعد خودش به خودش میگه اگر بگویید حافظه کلیات عقل فعاله، ما به شما جواب میدیم که حافظه جزئیات هم عقل فعال باشه. پس ابتدا منکر وجود حافظه جزئیات در ما میشه، میگه همونطور که حافظه کلیات رو در ما قبول ندارید، حافظه جزئیات هم در ما قبول نداشته باشید. بعد میگه اگر مشاب من بگم که حافظه کلیات رو در خودمون قبول نداریم، در بیرون قائلیم، میگیم حافظه جزئیات هم در خودمون قبول نداشته باشید، در بیرون قائل باشید. ایزن قوه عاقله لیست لها حافظتون، براش حافظه نیست که صور معقوله رو یا معانی معقوله رو تو اون حافظه حفظ کنن، در حالی که این قوه عاقله هم استحضار میکند کلیات رو، هم قفلت میکند من غیر نسیانن، هم تنسی هم فراموش میکنه. هر سه حال در اون صورت معقوله و معانی معقوله برای ما هست. با وجود این شما برای این کلیات در نفس ما حافظه قائل نیستید، پس برای جزئیات هم حافظه قائل نباشید. بعد خود سخت میگه فاین قلتم حافظه معقولات عقل فعاله، قلنا فلیکن همون عقل فعال حافظن للحس المشترک ایزن، همونطور که عقل فعال حافظه است برای عقل ما، یعنی آنچه که عقل ما ادراک میکنه به دست عقل فعال میسپره، بگید عقل فعال حافظه است برای حس مشترک، هر چی حس مشترک درک میکنه به دست عقل فعال میسپره. اگر در کلیات شما مخزن رو عقل فعال میدونید، در جزئیات هم عقل فعال بدونید. اینم اشکال دوم فقه، دو تا اشکال بر این دلیل دوم وارد کرد تا انشالله به جوابش برسید.